بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این معنایی بود که مرحوم محقق خراسانی علیه الرحمه از این روایت علویه المیسور لا یسقط بالمعصور کرده بودند. ایشون اینطور معنا کردند که لا یسقط ضمیر فاعلی به خود میسور بر نمی گردد، بلکه به میسور به ما لهو من الحکم برمی گرده و در حقیقت به حکم المیسور برمی گردد. المیسور لا یسقط یعنی حکم المیسور لا یسقط بالمعصور. علاوه بر یکی دو اشکالی که دیروز ما ذکر کردیم، یک اشکال دیگری اینجا هست و اون این است که این که شما میگویید حکم المیسور لا یسقط و معناش این است که اون حکم بقا داره و اون حکم به هیچ وجه از بین نرفته، خب ما که یقینا میدانیم که اون حکم اولی میسور از بین رفته، اون وجوبی که نه جز در ضمن مرکب ده جزئی داشت، او به هر صورتی شما وجوب رو برای اجزاء مرکب تصور بکنید، اون وجوب که بلا اشکال از بین رفته، اون وجوب قطعا زائل شده. اگر وجوب دیگری در رابطه با نه جز داشته باشیم، هو وجوب آخر و تکلیف آخر، به عبارت روشن‌تر در ما نحن فیه که این اول وقت قادر بود بر اینکه نماز ده جزئی به خانه و وجوب تعلق گرفت به نماز ده جزئی، بعد از آنی که یک جز متعذر شد، فاتحة الکتاب تعذر پیدا کرد، بلا اشکال از بین رفته. اون وجوب متعلقه به ده جز که نه جز هم در ضمن او وجوب داشت به هر کیفیتی که در تصویر تعلق وجوب به اجزا شما داشته باشید، اون لا محاله از بین رفت. و الان اگر شما مکلف باشید به اینکه نماز را در ضمن نه جز انجام بدید، خازا تکلیف آخر و هازا وجوب آخر، و این وجوب آرز شده، حادث شده بعد تعذر الفاتحه و بعد تعذر بعض الاجزا. اون وقت اگر شما کلمه لا یسقط را فاعلش رو عبارت از خود حکم بگیرید و مرجع ضمیر رو عبارت از حکم بدانید، نمیدونید بگید اون حکم اولیه باقیه، نمیدونید بگید اون حکم ساقط نشده. اون حکم قطعا ساقط شده و اگر حکم جدیدی آمده هازا حکم آخر. خب تو ذهن شما نره این مسئله که روی معنایی که ما هم کردیم این اشکال وارده. چه فرق می کند که ما لایسقط را ضمیرشو به میسور برگردانیم یا لایسقط رو ضمیرشو به حکم برگردانیم؟ من در ضمن همون مثالی که دیروز عرض کردم فرق رو بیان می کنم، اینجا هم روشن میشه فرقش. عرض کردیم در مسئله یک سقفی که روی یک ستونی استواره، اگر اون ستون رو بردارن و به جای اون ستون دیگری بگذارن که نتیجه این بشود که سقف باقی بمانه و حالت سقوط پیدا نکنه، اینجا شما اگر عدم سقوط را استناد به سقف بدهید مسئله روشنه. سقف ساقط نشد به واسطه از بین رفتن ستون اولی، همون سقفه، همون کیفیت، همون بقای سقف سقوطی برای او تحقق پیدا نکرد، ولو اینکه علت بقای سقف عبارت از ستون دوم بود و او تأثیر در بقای سقف کرده بود، اما ما کاری به علت نداریم. ما میتونیم بگیم از سقف و لم یسقط به ذهاب دعامت الاولا، سقف با رفتن ستون اول از بین نرفت، سقف با رفتن ستون اول ساقط نشد. این یه تعبیر واقعیه. اما اگر ما سقوط را اضافه به دعامه کنیم، به همون ستون اضافه کنیم، می توانیم بگیم اون ستون از بین نرفت؟ می توانیم بگیم ستون باقیه؟ کی ستون باقیه؟ ستون اولی از بین رفت و فرد دیگری از ستون جانشین ستون اول شد. لذا اگر ما بخوایم کلمه عدم سقوط را به ستون اول نسبت بدیم، این تعبیر غلطه. اما اگر نسبت به سقف دادیم صحیحه. فرق بین بیان ما و بیان مرحوم محقق خراسانی همین فرقه. برای اینکه ما المیسور را فا فاعل لا یسقط می دانیم و میسور عبارت از رکوع، عبارت از سجود، عبارت از نه جزءه. میگیم نه جزئی که به ذمه شما بود به واسطه تعذر جزء دهم، این نه جزء از ذمه شما ساقط نشد. این یه تعبیر درستیه. همون رکوعی که قبل تعذر الفاتحه کانت علی عهدتی الانم به عهده من هست. گوش بده. همون رو سجودی که قبل تعذر الفاتحه بر عهده من بود الانم بر عهده من هست، منتها علتش فرق میکنه، اما خودش که تغییر نکرده. اول که رکوع به عهده من بود به واسطه تعلق امر به نماز ده جزئی بود، الان که رکوع به عهده منه معناش این است که امر به نماز نه جزئی متعلقه. اما الرکوع کانت علی عهدتی و لا یسقط عن عهدتی به تعذر الفاتحه. اما اگر شما فاعل رو ضمیری قرار بدید که به حکم برمیگرده، اینجا ما دو تا حکم داریم. حکم اول قطعا از بین رفته و حکم دوم یک حکم جدیدیه. حکم دوم یک حکم ثانویه و ما نمیتونیم حکم ثانی را به عنوان لا یسقط درش تعبیری داشته باشیم، برای اینکه حکم اول قطعا زائل شده و حکم جدیدی آمده. و اگر بخوایم این را در قالب اصطلاح پیاده بکنیم و بحث رو ببریم روی بعث و اراده و تشخص اراده به مراد، اینکه اگر مراد متعدد باشه اراده متعدده، اگر مبعوث و الیه تعدد داشته باشه بس تعدد داره، اونا دیگه قالب‌های اصطلاحی و عرض می شود ادله تقریبا فلسفی این معناست. اما واقعش اینه، این دوتا حکمه، ما نمیتونیم در اینجایی که دوتا حکمه لا یسقط تعبیر بکنیم که معنای لا یسقط بقاء همون ثابت اولیه و بقاء همون چیزی است که قبلا تحقق داشته و ثبوت داشته. پس کمال فرق وجود داره بین این که لا یسقط به خود المیسور به منزلت سقفه، سقف هزار دعامم عوض بکنه میتونیم بگیم از سقف باقه، از سقف لم یسقط، واقعا هم لم یسقط. اما اگر این لم یسقط ها را به دعامه ها بخواییم نسبت بدیم، اینجا صحیح نیست این نسبت، اینجا سقوط پیدا کرده، دعامه اول رفته به جای او دعامه ثانی آمده. و فرق بین المیسور و حکم المیسور همین فرق بین دعامه و فرق بین سقفه. لذا این اشکال مهم به مرحوم آیا آخوند وارده که اگر ما روایت رو به این کیفیت بخوایم معنا بکنیم، در حقیقت یک امر غلطی خواهد شد، یک امر غیر صحیحی خواهد شد. علاوه بر این که خلاف ظاهرم بود، ظاهر این بود که لایسقط به خود میسور برمیگردد. بله یعنی چه همون ها؟ ما هم همون رو میخواییم بگیم، ما هم همون رو میخواییم بگیم، لیکن نه، حکم سابق رو قاعده المیسور میخواد درستش بکنه و لا محاله حکم جدید خواهد شد، برای خاطر اینکه متعلق دوتاست. شما این قاعده کلی رو داشته باشید، هر کجا متعلق دوتا شد لا محاله حکمم متعدده. ما نمیدونیم در متعلق تعدد قائل بشیم اما بگیم حکم همون حکمه، حکم وحدت داره. نه، متعلق دوتاست، میسور و معسور دوتاست، نماز نه جزئی و نماز ده جزئی تعدد داره. لذا قاعده المیسور عرض کردم به عنوان یه روایته، به عنوان یه روایتیست که مثل این که داره اینجوری میگه اذا تعذر بعض و اجزاء المرکب، شما بدانید که بقیه اجزاءش هم واجبه، اما واجبه به وجوب آخر، واجبه به یک وجوب ثانویه، منتها این روایته، این اماره است، مثل خبر واحدی میمونه که دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه. چه فرق میکند یک خبر واحد معتبری بگوید صلات الجمعه واجبه یا یک خبر واحد معتبری فرزن بگوید که در مرکبات معمور به وقتی که بعض اجزایش تعذر پیدا کرد شما بدونید که بقیه اجزایش واجبه؟ حساب استصحاب نیست، حساب اصل عملی نیست، حساب این است که یک روایتی دلالت بر این معنا کرده و حکم خدا را در این مورد برای شما مشخص کرده، منتها به صورت قاعده کلیه، مثل قواعد دیگری که شما در فقه ملاحظه می کنید که منشأش روایته. فرض کنید مثل قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده کلیه است که روایت برش دلالت کرده، اینم یه قاعده است که روایت برش دلالت میکنه. درست نیست، درست نیست دیگه، رو بیان ما درست نیست. عرض می شود که یک مطلب دیگری در المیسور لایسقط بالمعسور باقی مانده. تا اینجا که ما معنا کردیم، ملاحظه فرمودید که اگر ما از سند این روایت غمز عین بکنیم، دلالت این روایت دلالت خوبی بود. المیسور من اجزاء طبیعت المرکبه لا یسقط بالمعسور من اجزاء طبیعت المرکبه، یک دلالت واضح و روشنیه. لکن یک مشکله اینجا پیش آمده و اون مشکل این است که آیا این تعبیر در المیسور لا یسقط بالمعسور اختصاص به واجبات داره یا در باب مستحبات هم جریان داره؟ اگر این روایت اختصاص به واجبات داشته باشه دیگه مطلب تمامه و ما قرینه داریم بر این که اختصاص به واجبات داره. چرا؟ برای این که درش تعبیر به لایسقط شده و ما گفتیم هر کجا که سقوط نفیان و اثباتن استعمال میشه معناش این است که یک شیئی در مثل ما نحن فی، یک شیئی بر ذمه ثابت بوده و بعد از مرحله ثبوت اون وقت نوبت سقوط و عدم سقوطش رسیده و این عنوان ثبوت بر ذمه فقط منطبقه بر واجباته. آیا مستحباتم ثابت بر ذمه هستن؟ ما ثبوت بر ذمه رو در باب واجبات از طریق دین الله که در باب نماز وارد شده یا از طریق لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که در باب حج وارد شده، از اینا استفاده کردیم در باب واجبات. اما در باب مستحباتم میتونیم بگیم این مستحب ثابتون علا ذمتنا. آیا نماز شب مثل نماز یومیه ثابت علا ذمه است یا اینکه نه یک امر راجح مستحبی است که بهتر این است که انسان او رو ایجاد بکنه؟ لذا ما از همین کلمه لا یسقط با توجه به اون خصوصیت اولی که در معنای سقوط معتبره میتونیم استفاده کنیم که اصلا روایت المیسور مربوط به باب واجباته و هیچ ربطی به مستحبات نداره. بله، هیچ ثبوت بر ذمه نیست، حکم داره، ثبوت بر ذمه نیست. در مستحب شما اشتغال نمیتونید تعبیر بکنید، بگید ذمه اشتغال داره. اگر معنای ثبوت بر ذمه است، آیا میتونید بگید ذمه ما مشغول به نماز شبه، ذمه ما مشغول به نوافل یومیه است؟ این تعبیر صحیح نیست. اما اشتغال ذمه به فرائض و نماز یومیه روشنه. در باب مستحبات مسئله ثبوت بر ذمه اصلا تعبیر غیر صحیحیه. کسی بیاد الان تعبیر بکنه که نماز شب ثابتون علی ذمتکم، شما خودتون پرخاش میداره، فقط یه امر راجح مستحب ولو مستحب مؤکد هم باشه. بله، اونا تعبیرات مسامحیه، اونا تعبیرات مسامحیه، و الا تعبیر علیکم مثل کتب علیکم و سیامه، اون ظهور در وجوب داره، و الا اینها تعبیرات مسامحی و عرض می شود مجازیه. ما نمیتونیم به ظاهر این تعبیرات در باب مستحبات تکیه کنیم. به معنای عام نیست، است ثبوت ظاهرش به معنای وجوبه. حالا اگر کسی گوش بده، به نظر ما این است که المیسور اصلا واس مستحبات رو نمیگیره و خود کلمه لا یسقط شاهد این معناست. حالا اگر کسی آمد گفت نه، ما در باب مستحبات هم یه نوع ثبوتی تصویر میکنیم و یک مرتبه ای از ثبوت فی الذمه در باب مستحبات ما میتونیم تصویر بکنیم و درست بکنیم. اگر کسی این معنا رو قائل شد، خوب دقت بکنیم. اگر کسی روایت المیسور را روی معنایی که ما کردیم شامل مستحباتم قرار داد، دیگه لایسقط به طور کلی از ارزش ساقط میشه. چرا؟ برا خاطر این که و بعد از آنی که مستحبات رو گرفت، ما یقین داریم که در مستحبات اتیان به میسور لازم نیست. خب از کجا که در باب واجبات دیگه واجب باشه؟ یک لحنه، یک عبارته، نیمده اینجوری بگه، نیمده اینجوری تعبیر بکنه که همون حالت ثبوتی اولی در همون مرتبه ای که هست بقا داره. نه، شما دو جور ثبوت بر ذمه تصور کردید، هم ثبوت وجوبی تصور کردید هم ثبوت استحبابی، و در حقیقت شما ثبوت استحبابی رو هم اسمشو لایسقط گذاشتید. خب ممکنه در باب واجبات هم الان به حسب شرایط فعلی لایسقطش لایسقط استحبابی باشه، برای اینکه نیامده که از هم جدا بکنه. بله، روی معنایی که مرحوم آقای آخوند کردن، اینجا مرحوم آقای آخوند یه استفاده ای میکنه. ایشون میفرماید ما میگیم لایسقط یعنی حکم میسور ساقط نمیشه. خب حکم میسور در واجبات وجوب بوده، در مستحبات استحباب بوده، میگه حکمش ساقط نمیشه. معناش این است که در واجبات وجوب باقیه، در مستحبات هم استحباب باقیه، برای اینکه میگه همون حکم هست، حکم از بین نمیره و به قوت خودش باقیه. اینجا اگر ما قاعده میسور رو شامل مستحبات هم بدونیم، روی معنای مرحوم آقای آخوند این میشه که در واجبات حتما باید میسور رو اتیان کرد و در مستحبات مستحب به اتیان میسور بعد تعذر المعصوم، برای اینکه لایسقط مستقیما با حکم سر و کار داره. اما رو معنای ما که کاری به حکم نداشتیم، ما عنوان رو روی المیسور آوردیم. شما میگید میسور هم واجب رو میگیره و هم مستحب رو میگیره، هر دو ثابت بر ذمه، هر دو ثبوت بر ذمه درشون مطرحه. خب در باب واجبات بعد تعذر بعض الاجزا ما از کجا بفهمیم که کیفیت ثبوتش هم همون کیفیت ثبوت اولیه؟ ممکنه ثبوت اولیش به نحو وجوب بوده، اما ثبوت بقایش به نحو استحبابه. یعنی روایت میخواد بگوید که اگر بعض اجزا متعذر شد، یستحب لکم الاتیان بالباقی. ما جلو این احتمال رو چجوری بگیریم و از چه راهی دفع بکنیم؟ ما که لایسقط رو با حکم مرتبط نکردیم، ما که فاعل لایسقط رو خود حکم قرار ندادیم. تا اینجوری بگیم الوجوب لایسقط و الاستحباب لایسقط. روی معنای مرحوم آقای آخوند اینطور میشه: الوجوب لا یسقط و الاستحباب لا یسقط. این معناش این است که در واجبات وجوب در مرحله ثانی تحقق داره، در مستحبات هم استحباب تحقق داره، اما روی معنای ما که ما سر و کار رو با رکوع و سجود و امثال اینها قرار دادیم، خب میگید که این رکوع و سجودی که ثابت بر ذمه بود الان هم ثابت بر ذمه است. خب ثابت بر ذمه بود به نحو الوجوب، الان چه جور ثابت بر ذمه است؟ یمکن ان یکون به نحو الاستحباب، برای اینکه استصحاب نمیخوایم بکنیم. واجبه؟ اگه میدونیم پس چرا نشستیم بحث میکنیم؟ ما میخواییم بینیم از قاعده میسور چی استفاده میشه. شما احتمال نمیدید که قاعده میسور میخواد استحباب اتیان به بقیه اجزا رو دلالت بکنه؟ احتمالشو بدید. یه دلیل قاطعی نیمده که بگه حتما دلالت بر وجوب میکنه. شما این احتمال رو میدید که این قاعده میسور آمده استحباب اتیان به بقیه اجزا رو دلالت داشته باشه، مگر ضرورت و اجماعی برخلاف این معنا قائم شده؟ لذا اگر ما قاعده میسور را شامل مستحبات هم بدانیم، که البته نمیدانیم ما، لکن اگر شامل مستحبات دانستیم، اینجا دیگه قاعده میسور هیچ به درد ما نمیخوره. باید قاعده میسور را از این صرف نظر کنیم و کنار بگذاریم، برای اینکه نهایت مفادش این است که ما هو ثابت و فزمه حالام ثابته، اما به چه کیفیت ثابته؟ شما که میگید هم در استحباب ثبوت تصویر میشه هم در وجوب تصویر میشه، من الممکن که الان ثبوتش در ذمه به نحو استحباب باشه، لکن عرض کردیم که این فرضیه و قاعده میسور غیر از واجبات رو شامل نمیشه، و از این نظر دلالت قاعده میسور در ما نحن فیه یک دلالت واضح و روشنی خواهد بود و دلالت بر وجوب اتیان عرض می شود به بقیت الاجزا داره. خب شارع داره میگه، آقا لایسقط شارع داره میگه، شما مثل اینکه اینو اصلا از عنوان روایت و حرف شارع و بیان شارع کنار میدونید. شارع داره میگه لایسقط، خودش داره میگه، یعنی خودش به جای اینکه کلمه یجب الاتیان به بقیت الاجزاء و بگه، خودش داره میگه المیسول لایسقط بالمسئول. اگه شارع نمیگفت که ما گفتیم مقتضای براءت عدم وجوب اتیانه به بقیه اجزاء. این هم یک روایت علویه. یک روایت دیگرم باقی ماند و او مالا یدرکو کلوه لا یترک کلوه، که البته توجه دارید که اون لا یدرک لا اشلاء نافیه است و اون لا یترک لا اشلاء ناهیه است، لذا اولی رو به صورت عرض می شود مورب و مضموم می خونیم، دویومی رو به صورت ساکن می خونیم. ما لا یدرکو کلهو لا یترک کلو، به صورت مجزوم می خوانیم در اینجا فعل مضارعشو. و معنای اجمالیش حالا اینه که البته تفصیلا باید انشاءالله بحث بکنیم. معنای اجمالیش اینه، اگر شما نتوانستید یک مجموعه ای رو درک بکنید، یک مثلا ماهیت مرکبه ذات اجزا رو به صورت مجموعی نتوانستید درک بکنید، حالت تعذر و عدم امکان مانع از این شد که شما این مجموعه رو درک بکنید. اما حالا لا یترک کلو، دیگه همه اجزا رو ترک نکنید، اون مقداری که قابل ادراکه و اون مقداری که امکان تحقق و اتیان داره اون مقدار رو باید انجام بدهید در خارج. این حالا شروع این روایت که انشاءالله مطالعه می فرمایید و روز شنبه بحث می کنیم. حالا باز تذکر دادن که چند جمله ای خدمت آقایان صحبتی داشته باشیم. منم الان یادم آمد، فکرم نکرده بودم که درباره چی صحبت بکنم. عرض می شود که باز در دنباله بعضی از بحث های گذشته که خب می دونید ما دیگه بحث های مختلف داریم، ما در شؤون مختلف حالا قرار گرفتیم. یک قسمت گرفتاری های ما و مسائل ما در رابطه با مسائل سیاسی است که ما درش واقع هستیم و حتما هم باید در این مسائل ما واقع باشیم. در رابطه با این مسائل خب میبینید که گاهی که یک ناراحتی هایی به وجود میآید، یک مشکلاتی در اثر جنگ یا مسائل دیگر پیش میاد، در حقیقت یک نگرانی هایی به وجود میآید. اینجاها زمینه برای افرادی که منتظر فرصتند، منتظر بهانه هستند، منتظر این هستند که یه همچین مسائلی پیش بیاد تا بتونن اغراض خودشون و اغراض فاسد خودشون رو پیاده بکنند و به گوش مردم برسانند. زمینه برای اینها پیدا می شود. این در این قبیل موارد من و شما وظیفه سنگینی به دوش داریم و وظیفه مهمی به عهده من و شما هست. باید مردمی که این حرفها به گوششون خورده، مردمی که به گوششون میخورد که این جنگ جنگ اسلام با کفر نیست، مردمی که به گوششون میخوره که اینجا برادر کشی چه معنا داره و دو طائفه از مسلمین روی چه حساب با هم میجنگند، مردمی که به گوششون میخوره که تا کی ما جوانهای خودمون رو به جبهه ها بفرستیم و در برابر ارتش صدام اونها نیست و نابود بشوند و در مقابل نتیجه ای هم به دست نیاوریم و امثال این قبیل حرف ها. و با هزار تأسف ریشه کثیری از این حرف ها از مؤممین و روحانیینه عرض می شود بی توجه و یا بی تقوا سر می زنه و اونها این مسائل رو ابداع می کنند و به گوش مردم می خوانند. اینجا وظیفه من و شماست که مردم رو آگاه کنیم، مردم رو در جریان بگذاریم، براشون واقعا روشن بکنیم که این جنگ، جنگ اسلام و کفر، تمام این توطئه ها، تمام این نقشه ها، تمام این حمایت ها، تمام این امکاناتی که ابر قدرت ها و حتی زمامداران بدتر از یهودی بعضی از کشورها در اختیار صدام میگذارند، این برای چیه؟ اینها چه هدفی دارند؟ اینها اصولا مقابلشون با اسلام، با ایران روی چه منطقیه؟ اینا اگر به عنوان اسلام میخواستن به جنگن، پس چرا سالها در مقابل اسرائیل نه تنها سکوت کردن، بلکه به تمام معنا سازش با اسرائیل داشته و دارن؟ این اسرائیلی که مجسمه جنایت در جهان و تضاد او با اسلام و مبانی اسلام دیگه بیان و روشنه، چرا اینها در مقابل اسرائیل هیچ گونه مسئله ای ندارن؟ چرا در مقابل او ائتلاف نمی کنن؟ چرا کمک ها در مقابل اسرائیل به کار گرفته نمیشه؟ این برای این است که اسرائیل با حکومت های آنان هیچ گونه مخالفتی نداره، اسرائیل با اسلام واقعی در نبرده، با صورت اسلام و باطن صهیونیسم او که کمال موافقت رو داره، او که کمال اعتقاد به این معنا رو داره. پس علت این که تمام این نیروها در مقابل اسلام یعنی ایران انسجام پیدا کرده و برای کوبیدن ایران به کار گرفته میشه، برای خاطر این است که اسلام، ایران اسلام واقعی رو عرض می شود می خواهد. ایران روی مبنای اسلام واقعی حکومت می کنه، ایران آزادی اسلامی به مردم میده و اونها فکر می کنند که اگر این فریاد از جو ایران خارج بشه، که به حمدالله خارج شده و نتایجش رو در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری داریم این ملاحظه می کنیم، اونا این حساب رو می کنن که دیگه با وجود اسلام واقعی جا برای حکومت اونها باقی نیست، جا برای منافع آمریکا و اشباه آمریکا باقی نخواهد بود. اسلام اجازه نمیده که منافع یک کشوری رو در اختیار یک ابرقدرت غیر مسلمان ستمگر قرار بدهند. به عبارت دیگر مقصود من اینه که الان مخصوصا در این شرایط که ملاحظه میکنید که خب به علت مسائلی که صدام پیش آورده یک نگرانی هایی در مردم به وجود آمده و مخصوصا شهرهایی که دوچار حملات هوایی یا موشکی صدام هستند، الان زمینه ای برای ضد انقلاب پیدا شده و ما میبایست متوجه باشیم در هر کجا که این مسائل مطرح میشه، بدون اینکه جنبه منطق رو از دست بدهید و بدون اینکه عنوان عصبانیت و خشونت مطرح بشه، باید مردم رو روشن کرد، مردم رو در جریان گذاشت، به اینها فهمون که صلح با صدام معناش صلح با کفره، صلح با مزاد با اسلامه. اگر با صدام صلحی بشه فرزن اونم فرض محال، او هدفش از صلح چیه؟ هدفش از صلح تجهیز قوا و نیرو برای کوبیدن اسلام در آینده است. مگر صدام کسی است که پایبند به صلح باشه؟ او پایبند به هیچ یک از قوانین بین المللی در جهان نیست. به هیچ قانونی ما تا به حال او رو پایبند ندیدیم. اون وقت چطور یه همچه آدمی با قطع نظر از تمام مسائلی که در این رابطه وجود داره اصلا میتونه طرف مصالحه قرار بگیره؟ مگر او پایبنده به صلح میشه؟ او دنبال فرصته. صلح رو مقدمه برای کوبیدن در آینده میخواد قرار بده، اونم یک نوع کوبیدنی که دیگه به حسب موازین ظاهری ما نتونیم در مقابلش مقاومتی داشته باشیم. بالاخره این مسائل رو برای مردم و حتی برای طلبه‌های جوان و مبتدی که در عمق مسائل سیاسی نیستند و حتی افراد رو هم نمی‌شناسند، روحانیت مبارز و انقلابی رو از روحانیت غیر مبارز و ضد انقلابی تشخیص نمیدن و طبعا به بعضی از بیوتات و بعضی از افراد مراجعه میکنن و کلماتی از زبان اونها میشنوند و طبعا تحت تأثیر اون مسائل قرار میگیرن. بالاخره ما لازمه انقلاب این است که در هر حالی همه نوع مسئولیت به دوش ما هست و هر گونه در این رابطه ما وظیفه داریم و چاره ای نیست جز این. عرض کردم که یک وقت اسلام یعنی سرتاپا مسئولیت، مسلمان یعنی سرتاپا مسئولیت. اسلام منهای مسئولیت هیچ مفهوم و معنایی ما نمیتونیم براش داشته باشیم. بالاخره این زمان از این نظر خصوصیت داره و یک وظیفه مهمیه. ما در مقابل این ضد انقلاب گرفتاری های عجیبی داریم. یکی از گرفتاری های ما که این رو من باید در یک جلسه ای یه مقدار در اطرافش توضیح بدم، اینها از تمام نقاط ضعف ناآگاهی مردم و طلبه ها یعنی طلبه های جوان سوء استفاده می کنند و از جمله مسائلی که متاسفانه اینها مطرح کردند مسئله ولایت ائمه علیهم السلام و به صورت یک برچسبی به این انقلاب و ما این برچسب رو زدن که اینها با ولایت ائمه چندون رفاقتی ندارن، در حالی که من در یک جلسه ای انشاءالله ثابت می کنم که خود اینهایی که داده ولایت می زنن و این حکومت رو عرض می شود رفیق با ولایت نمی دانن و این تهمت رو به مسئولین و این حکومت می زنن. خود اینها رائحه ای از ولایت و حقیقت ولایت به مشامشون نخورده و جز لفظ ولایت و سوء استفاده از این لفظ و اینکه از ناآگاهی این مردم و بعضی از طلبه ها میتونن سوء استفاده بکنن هیچ هدفی ندارن و اون ولایت به معنای واقعی عرض کردم بویی از اون ولایت به مشام اینها نخورده و نرسیده و معذالک داد این ولایت رو میزنن. حالا اجمالا در این رابطه هم شما توجهی داشته باشید تا اگر یک فرصتی شد من یک قدری در این رابطه، ولو اینکه شما به حمدالله خودتون روشنید بلکه روشنتر از من، لکن خب از باب تذکر انشاءالله یه وقت توضیحی خواهم داد.